أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. سر این که خیانت اهل کتاب مخصوصا یهود را برمی‌شمارد آن است که اینها باور دینیشون شده است که برترن و حق سلطه بر دیگران دارن. این باور دینی که خیانت مذهبی است به وسیله احبار و روحبان به اینها رسیده است. اینها هم کم کم باور کردن، وگرنه در کتاب آسمانی اونها هرگز سخنی از مزیت نژاد اسرائیل نیست. در خیلی از موارد قرآن کریم اصل کلی را به اونها ارائه میدهد که اصل کلی در کتاب آسمانی شما بیان شده است، منتها شما به او عمل نمی کنید. گاهی به این صورت فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین بیان میکند، گاهی به این صورت که به کیفه و حکمون که و عندهم تورات فیها حکم الله بیان میکند، یعنی اونها چگونه تو را حکم قرار میدن و محکمه تو را به رسمیت میشناسن، در حالی که حکمی که تو میکنی این حکم در تورات پیش اینها هست. اینها اگر بخواهند به حکم خدا عمل کنند، خب در همون تورات این حکم آمده، پس اونها نمیخواهند به حکم الهی عمل کنند. و کیفه یحکمونک و عندهم التورات و فیها حکم الله. بنابراین اون چی که جریان نجات پرستی اسرائیل را تثبیت میکند دروغی است که احبار و رهبان بستند و اینها هم باور کردند، وگرنه در کتاب آسمانی اونها هیچ سخنی از مزیت قوم یهود نیست. لذا فرمود و هم و یقولون قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. مطلب بعدی آن است که این جریان نجات پرستی بنی اسرائیل که باورشون شده قرآن روش خیلی تکیه کرده و صریحا اینو نفی میکند. آیه 18 سوره مائده این است که وقالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و دوستان حقیم، یعنی محبوبان الهی هستیم. جواب فرمود قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر شما احباء خدایید و ابناء خدایید، اولا چرا گناه میکنید و ثانیاً چرا در برابر گناه کیفر میبینی؟ بل انتم بشرون ممن خلق، شما مانند دیگرانید، هیچ فرقی بین شما و سایر مخلوقی نیست، شما هم مانند دیگران بشر عادی هستی. بل انتم بشرون ممن خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و لله ملک السماوات و الارض و ما بینهما و الیه المصیر. پس ابناء الله بودن، احباء الله بودن با این آیه 18 سوره مائده نفی میشه، چون که اولیاء الله بودنم با یه آزمون الهی در سوره جمعه نفی شده است. در سوره جمعه آیه 6 اینچنین آمده است قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر واقعا جز اولیاء اللهید هر ولی علاقمند است که به لقای ولیش بشتابد، خب شما تمنی مرگ کنید. از این که از مرگ فرار میکنید معلوم میشود از ولای حق بهره ای ندارید. این تفکر برتری به وسیله احبار و رهبان به بنی اسرائیل القا شده است، این هم باورشون شد. قهرن در مسائل مالی هم میگفتن لیس علینا فی الامیین سبیل. نه، یعنی بر ما نژاد اسرائیل، لیس علینا از اون جهت که ما بنی اسرائیلیم، فی الامیین سبیل، این حرف اونهاست. و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. اونگاه قرآن کریم فرماید به این که این حرف حرف تام نیست، بلا من اوفا به عهده و اتقا فإن الله يحب المتقين. اون چه که اونها ادعا کردن این روا نیست که ما محبوب خدا این فضیلتی داریم، این چنین نیست. محبوب خدا شدن دو شرط اساسی لازم دارد، یکی حسن فعلی و دیگری حسن فاعلی. حسن فعلی آن است که وفا به عهد کنند، حسن فاعلی آن است که مردان با تقوا باشند. اگر کسی به عهدش وفا کرد و مؤمن بود، این متقی است و محبوب حق است. اگر کسی به عهد وفا کرد، حسن فعلی داشت ولی مؤمن به حق نبود، چون از حسن فاعلی که اساس کار است برخوردار نیست، محبوب نیست، گرچه کار خوبی انجام داده است و بهره دنیایی او محفوظ است و اما از معنویت و محبت الهی بهره نمی‌برد. بلا من اوفا به عهدهی و تقا، یک انسانی باشد وفی العهد و متقی، فإن الله يحب المتقین، این کبرای قضیه محفوظه، نتیجه محذوف است و کبرا ذکر شده است. یعنی اگر کسی به عهدش وفا کرد و مرد با تقوا بود، محبوب خداست، زیرا چون متقی است و هر متقی محبوب خداست، پس او محبوب خداست. او یه فضیلتی دارد اما دیگران این فضیلت رو ندارد. مطلبی که در بحث دیروز اشاره شد این است که مسئله ادای امانت و رد ودیعه واجب است و مسئله خیانت حرام، خیانت در امانت و رو نسبت به مال کافر باشد. ادای امانت واجب است و خیانت حرام و رو نسبت به مال کافر. در بعضی از موارد نظیر اخذ ربا و مانند آن احیاناً فتوا دادن، ادیم البته اشکال کردن، نظیر ربای بین والد و ولد به مانند اون را اشکال کردن، ولی خب ادی فتوا دادن. اما معروف بلکه مجمع علیه که ادعای اجماع هم شده است این است که ادای امانت نسبت به مال کافر واجب است و خیانت در امانت کافر هم حرام. این کافر گاهی اهل کتابند و اهل بشاعت ذمه عمل میکنند، این حکمش روشنه. یه وقت اهل کتاب هستند و بشاعت ذمه عمل نمیکنند، یه وقت نه اصلا کافر حربی هستند. کافر حربی هم گاهی در پناه دولت اسلام است، گاهی هم در پناه دولت اسلام نیست. اونجا که کافر اهل کتاب باشد و به ذمه شرایط ذمه عمل کند، روشن است که مال او محترم است. اونجا که کافر اهل کتاب باشد ولی به شرایط ذمه عمل نکند، در حد کافر حربی است. اگر در حد کافر حربی شد، دو قسم خواهد بود: یا در پناه دولت اسلام است که جان و مالش محفوظ و محترم است، مثل کسانی که پناهندگی سیاسی یا پناهندگی اجتماعی داشتند، یا نه عملا در بلد اسلامی و در کشور اسلامی رشد کردند و جزء کسانی هستند که در دولت اسلام اینا را پناه میدهد، اجازه داده است که در نظام اسلامی زندگی کنه، اینا مالشون محترم است و امثال ذلک. میماند اون کافر حربی که در پناه دولت اسلام نیست. اون کافر حربی که در پناه دولت اسلام نیست، یه وقت است که اهل توطئه و نقشه و مکر و سیاست های علیه اسلام به سر میبرد، یه وقت نه، کاری با اسلام مسلمین ندارد. پس کافر حربی که در پناه دولت اسلام نیست و جزء مستأمنین هم نیست، دو قسم است: یا اینکه در صدد براندازی نظام اسلامی، تضعیف اسلام مسلمین نیست، راه خود را طی میکند، یک زندگی مسالمت آمیز را طلب میکند، یه بات است که نه، در صدد نقشه براندازی نظام اسلام و مسلمین و امثال ذلک است. اونها که کافر حربی هن و کاری به نظام اسلامی ندارن و از زندگی مسالمت آمیز مشترک حمایت میکنن، اونها را هم در سوره ممتحنه قرآن کریم فرمود به این که ما شما را دستور میدهیم که نسبت به اینها با قسط و عدل رفتار بکنید. آیه 8 سوره ممتحنه این است که آیه 7 این است که اصل لهم ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم موده و الله قدیر و الله غفور و رحیم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خدا شما را نهی نمی کند از اون کفاری که سابقه سوء و قتالی علیه شما نداشتند، اهل توطئه نبودند، در تبعیدتون دستی نداشتند، علیه شما قیام و اقدام نکردند. خدا شما را نهی نمی کند که نسبت به اینها بر رو نیکی کنید، نسبت به اینها قسط و عدل را روا بدارید و خدا مقسطین را دوست دارد. فقط از شما را از کسانی نهی می کند که در با شما مقاتله داشتن و شما را تبعید کردن و در صدد براندازیتون نظامتون بودن، نسبت به اینها تولی نداشته باشید. خب پس اون کافر حربی که با یه زندگی مسالمت آمیزی دارد به سر میبرد، اون هم انسان باید قسط و عدل داشته باشد نسبت. بله که کافر حربی است ولو حرب بالفعل نباشد، یعنی در اصطلاح فقهی در مقابل اهل ذمه است دیگر، منتها محاربه بالفعل نیست. گروه دیگر همون کافر حربی هستند که در صدد تضعیف اسلام و مسلمین و امثال ذالک، اونهایی هستند که مالشون فیء مسلمین است و امثال ذالک. پس این دو سه گروه اول مالشون محترم است، فقط یک گروه میماند که کافر حربی غیر محترم المال. در اون گونه از موارد اگر مالی از اونها به دست کسی رسید ردش واجب نیست، اما در خصوص مسئله امانت اگر مالی را کافر حربی به کسی، به مسلمانی به عنوان ودیعت سپرده است، اینجاست که روایات آمده که شما مال ودعی را به اون مستودع به صاحب مال برگردانید گرچه کافر باشد. نظر نوع فقها این است که مال کافر ولو محترم نباشد در خصوص مسئله رد امانت واجب است و محترم. بعضی از فقهای بزرگ رضوان الله علیهم اجمعین مناقشه ای دارند. حالا ما اون روایات رو تبرکن بخوانیم تا از نطاق اون روایات مشخص بشود که این مناقشه تا چه اندازه بجاست. کتاب شریف وسائل احکام الودیعه، کتاب الودیعه وسائل باب 2 و باب 3 مخصوص بیان وجوب ادای امانت و حرمت خیانت است. روایات فراوانی است که اگر احیانا بعضی از اونها از در سند خیلی تام نباشد ولی روایات معتبری در جمعی اینها هست. روایت اولش از امام صادق سلام الله علیه است که فرمود سلاس لا عذر لأحد فیها، سه چیز است که هیچ کسی در ترک آن معذور نیست: اداء الامانه الى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر و بر الوالدین برین کانا او فاجرین. یا اینها جز احکام بین المللی اسلامه. حقوق والدین حرام است چه پدر و مادر مسلمان باشند چه کافر. وفای به عهد لازم است چه طرف عهد مسلمان باشد چه کافر. ادای امانت واجب است چه مستودع و مستأمن مسلمان باشد و چه کافر. روایت دوم که عمرو بن ابی حفص از امام ششم سلام الله نقل میکند این است که اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه الى من ائتمنکم. اونگاه فرمود فلو ان قاتل علی علیه السلام ائتمنی علی امانت لعدیتها الی. اگر ابن ملجم ملعون، اون کسی که است امیر سلام الله را به شهادت رسوند، مرا در مالی امین کند، من اون امانت او را برمیگردانم. این از بارزترین مصادیق ناصبی هاست. گرچه فعل اون حضرت این که فهمون من این کار را میکنم دلیل بر وجوب نیست، شاید رجحان باشد، اما اینکه فرمود اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه الى من ائتمنکم بعد مثال ذکر فرمود، معلوم می شود من ائتمن مطلق است. برای اینکه کسی مبادا ادعای انصراف بکند، نمونه بارز را ذکر کرده است که ادای امانت نسبت به مؤتمن و مستأمن واجب است ولو اون شخص قاتل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد. روایت سوم که باز از امام ششم سلام الله علیه هست این است که فرمود احببتمونا و ابغضنا الناس، شما محب ما بودید دیگران مبغض ما. تا اینجا که فرمود فاتقوا الله فانکم فی هدنه، شما الان بر دار سلامت به سر میبرید. و عد الامانه فاذا تمیز الناس ذهب کل قوم به هواهم و ذهبتم بالحق ما اتعتمونا، شما فعلا امانت ها را ادا کنید. روزی که مثلا گفته می شود امتاز الجوم ایها المجرمون در قیامت یا روز ظهور حضرت سلام الله علیه، هر کسی به دنبال هوس خود می رود ولی شما با حق همراهید مادامی که مطیع ما باشید. الی ان قال علیه السلام فاتقوا الله و ادوا الامانه الی الاسود و الابیض و ان کان حروریا و ان کان شامیا. ذکر افراد حروری و شامی که مصادیق بارز ناسبینن نشون میدهد به اینکه با اینکه مال ناسب به منزله کافر حربی است فیع مسلمین است، در اینجا بالخصوص خارج شده است. روایت چهارم باز از امام ششم علیه السلام رسیده است که الناسبو یهلو لی یهود یهلو لی اقتیالهو، آیا من میتوانم مال ناسب را مکرن و خودعتن بگیرم؟ قال علیه السلام عد الامانه الى من اتمنک و اراد من کن نصیحه ولو الى قاتل الحسین علیه السلام. فرمود گرچه ناسبی است اما اگر مستودع بود ماد را به عنوان ودیعت پیش تو گذاشت، تو در این امانت خیانت نکن ولو ناسبی باشه. روایت پنجم باز از امام صادق سلام الله علیه است. قال قلت له رجل من موالیک یستهل مال بنی امیه و دماءهم و انه وقع لهم عنده بدیعه. به حضرت عرض کرد که یکی از شیعیان شما خون و مال امویان را حلال می شمارد و مال امانی و ودعی از اموی به دست این شیعه شما رسیده است، تکلیف چیست؟ فقال علیه السلام عد الامانه الى اهلها و انکان مجوسیان فان ذلک لا یکون حتی قام قائمنا علیه آلاف الطیب و السلام فیحل و یحرم. تا حضرت ظهور بکند اون وقت است که بعضی چیزا را تحلیل میکند به عنایت الهی، بعضی چیزا را تحریم میکند. اونگاه اون حکم معلوم شد حکم ولایی است. اون وقت در زمان حضرت به دستور خود حضرت این احکام مشخص خواهد شد، ولی تا او حضرت ظهور نکرده است ادای امانت واجب است ولو نسبت به مجوسی. روایت ششم امام صادق سلام الله علیه از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکند که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود عد الامانه ولو الى قاتل ولد الانبیاء، اگر کسی فرزندان پیغمبر را هم شهید بکند یه همچه کسی امانتی را به شما بسپارد شما در اون امانت خیانت نکنید. روایت هفتم از امام ششم سلام الله علیه است که ان الله عز وجل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. یعنی این نه تنها حکم بین المللی اسلام است، حکم بین المللی همه ادیان و انبیاست. هر پیامبری که آمده مسئله ادای امانت را تعلیم کرده است. نه امر است و ظهور در وجوب دارد، نهی است و ظهور در حرمت دارد. اون تعبیرات تند هم در کنارش هست. نه، اون اولش امر است و وجوب، این برای اینکه کسی ادعای انصراف نکند. روایت هشتم، عمار ابن بروان از امام ششم سلام الله علیه نقل میکند که حضرت در وصیتش اینچنین فرمود: ای عالم، ان زار به علی علیه السلام به سیف و قاتله لو اتمنی و استنصحنی و استشارنی ثم قبلت ذلک منه لأدیت الیه الامانه. اگر قاتل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مؤتمن باشد، مرا امین قرار بدهد و از من نصیحت طلب کند و با من مشورت کند، من خیانت نمی کنم. این البته چون حکم خاص است، یک قضیه خاص است، و من این کار را نمی کنم، ادش اطلاق وجوب استفاده نمی شود، اما تأیید می کند که این حکم جا برای انصراف نیست. نمی شود گفت به این که از ادله منصرف است. روایت نهم، از امام هفتم علیه السلام سوال شده است: رجلون که استودع رجلا مالا له قیمه و رجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على ان لا يؤتيه شيئا ولا يقدر له على شيء و رجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا. به امام هفتم عرض کرد که یک کسی مالی را به عنوان ودیعت پیش یک مرد عرب گذاشت، سوال نکرد که این از موالی شماست و مانند اون. فرمود یک کسی مالی را پیش یک عربی گذاشت، این امین در کمال قدرت است و هر کاری هم بخواهد از دست او برمیاد. اون مؤتمن اون قدرت را ندارد که بتواند با فشار مالش رو بگیرد، و از طرفی هم خارجی یون خبیز همه رذایل را داراست و این هم ترسی ندارد این امین آیا مال را برگرداند یا نه. من از طرف اون شخص آمدم این مطلب را به عرض امام ششم رسوند. حضرت فرمود: فقال لی قل له، به من فرمود که به اون مرد امین مقتدر بگو یرد علی، مال را برگرداند، نگوید این مؤتمن ضعیف است، از در عقیده و عمل هم فاسد و خبیث. یرد علی فانه اتمنه علیه به امانت الله، این شخص او را به امانت الهی امین کرد. یعنی وقتی کسی مالی را به امین می سپارد، با حکم خدا می سپارد. چون با حکم خدا سپرد، این موظف است برابر حکم خدا امتثال کند. اونگاه زیلی دارد که اون زیل مربوط به اصل مسئله اداء امانت در خصوص مقام ما نیست. روایت دهم هم این است که استودعنی رجل من موالی آل مروان 1000 دینار فقاب فلم ادر ما اصنع بالدنانیر فاتیت ابا عبدالله علیه السلام فذکرت ذلک له و قلت له انت احق بها فقال لا ان ابی کان یقول انما نحن فیهم به منزلت هدنه نؤدی امانتهم و نرد ذلتهم و نقیم الشهادت لهم و علیهم فإذا تفرقت الاهواء لم يس احدا المقام. این کسی آمده حضور امام ششم عرض کرد که یک کسی از آل مروان 1000 دینار مال به من امانت داده و رفته، من نفهمیدم چه کنم. حضرت فرمود، به حضرت عرض کردم که شما سزاوارتایید خدمت شما تقدیم کنم. فرمود نه، پدرم امام باقر سلام الله علیه کان یقولو، این کان یقولو یعنی سنتش این بود، خیلی از موارد می فرمود که ما با اونها فعلا در یه زندگی مسالمت آمیز داریم، موظفیم این حقوق بین المللی رعایت کنیم، مال اینها پیش ماست بدیم، امانتشون بدیم، خیانت نکنیم به ماننده. روایت یازدهم هم این است که همه انبیا آمد و ائمه علیهم السلام صدق حدیث و اجتهاد و ادای امانه و امثال ذلک را دارند. روایت دوازدهم این است که امام ششم فرمود ادوا الامانه برو الی قاتل حسین ابن علی علیه السلام روایت سیزدهم ابی حمزه سمالی از امام سجاد نقل کرده است که امام سجاد به شیعیانش فرمود علیکم به اداء الامانه فوالذی بعث محمدا صلی الله علیه وسلم بالحق نبیا لو ان قاتل ابی الحسین ابن علی علیه السلام ائتمننی على السيف الذي قتله به لعديت به، اگر قاتل پدرم با همون شمشیری که با اون شمشیر پدرم صلوات الله و سلام علیه را شهید کرد من رو به من امانت بدهد من برمیگردونم. روایت 14 هم این است که عد الفریضه والامانه الى من اتمنکم ولو الى قتلت اولاد الانبیاء علیه السلام. روایت باب بعدی هم تحریم خیانت است. خب این ممکن است اون حکمتش باشه، ولی ظهور امر وجوب است، حرمت خیانت هست، البته فساد اخلاقی هم برش بار هست. لذا نوع فقها ها فتوا دادن که ادای امانت نسبت به کافر و مسلمان یکسان واجب است، از محقق در شرایع قبل از او و بعد از او. نگرانی مرحوم صاحب جواهر یا ظاهرا نگرانی واردی نیست. ایشون میگن به این که در برابر این ادله‌ای که آمده اموال ناصبین یا کفار فیع مسلمینن باید چه کرد؟ باید یکی از دو راه را رفت و هر دو دشوار است. یا باید بگوییم به این که اینجا نمی شود تملک کرد، در سایر موارد میشه تملک کرد، اینجا نمیشه تملک کرد، یا نه اینجا می شود تملک کرد وضعاً ملک انسان می شود ولی تکلیفاً باید برگرداند. التزام به هر دو راه علاج صعب است. اونگاه بعض از این روایات رو شاهد قرار می دهد که اون کافر حربی محترم المال حساب دیگری دارد، بر این که حضرت فرمود نحنو معهم فی دار هدنه، اما اون کافر حربی غیر محترم المال را شامل نمی شود. بنابراین اگر اجماعی در کار نبود ما می توانستیم در وجوب رد امانت نسبت به کافر حربی غیر محترم المال مناقشه کنیم، ولی خب ظاهرا اجماع در کار است و هیچ کس مخالف مسئله نیست مگر جناب ابوالصلاح حلبی، البته صاحب کافی. این خلاصه مرحوم فرمایش هم صاحب جواهر و این فرمایش ناتمام است، برای اینکه با بودن این همه روایات در مسئله اجماعی نمیتواند در کار باشد. این اجماع تنها محتمل المدرک است بلکه مضمون المدرک است. این آیون از روایات اینچنین فهمیدن، نه اینکه منهای این روایات یه اجماع تعبدی کاشف از یک نسلی باشد که به نسلهای دیگر نرسیده و مجمعین به استناد اون فتوا دادن. بنابراین هیچ اعتمادی به این اجماع نیست. منتها به فهم این آقایون باید احترام گذاشت که از این روایات خوب فهمیدن. روایات سیاقش آبی از آن است که ما بگوییم الا امانه. اگر هم مسئله فیع مسلمین امثال ذلک مطرح است، قد خصص به اداء الامانه. مسئله وجوب اداء امانه و حرمت خیانه یه خصوصیتی دارد که مخصص اون اطلاقات میتواند باشد. اون روایات که نیامده بگوید به این که در مسئله اداء امانت میتوانید فیع شما فیع خودتون قرار بدید، یه مطلقاتی است. اگر عموم یا اطلاقی در اون روایات هست، تخصیصش به مسئله ادای امانت سهل است. در مسئله ادای امانت این چینه، لسان این روایات هم آبی از تخصیصه. و جناب ابوالصلاح رضوان الله علیه هم در کافی وقتی فتوا میدهد اون هم میگوید به امام مسلمین برگردانند. خب اگر ایشون نخواست به این روایات عمل کنه، به همون اساس فیعون للمسلمین میخواست عمل کنه، دیگه لازم نبود به امام مسلمین برگرده. که فرمایش مرحوم ابوالصلاح تو کتاب شریف کافی در بحث ودیعه این است: و این کان المود او لا یملک الودیعه او لا یسه منه الایدا کل قاسم و الکافر الحربی فعل المودع ان یحمل ما اودعه الحربی الى سلطان الاسلام العادل علیه السلام و یرد المقصوبه الى مستحقه. اگر اون موده و مستوده غاصب بود، مال مقصوبی را به امانت گذاشت، شخص ودعی این مال مقصوب را به غاصب برمیگرداند. و اگر اون موده کافر بود، این مال و امانی را به زمامدار اسلام برمیگرداند که به حکومت اسلامی برسد. اولا این تعبیر جناب ابوالصلاح این است که اگر کافر، اگر امانت گذار مالک نبود یا ایدا از او صحیح نبود مثل کافر، خب کافر مالک نیست، یعنی معامله با کافر باطل است. کافر ایدا او صحیح نیست، یعنی مال کافر نظیر مباهات اولیه است. یا اگر کسی توانست مال او را بگیرد معصیت نکرد. کافر مالک نمی شود چیزی را، یا اگر مالک شد بعد از تملک فیع مسلمین است، یعنی مباهات اولیه است. یا نه، اگر او آثار وضعی بار کرد صحیح است، و اگر مال او به دست شما رسید هم لازم نیست برگردانید، بعد از رسیدن به دست شما او صاحب اصلی رو حکم ولایی، حکم بهلیت کرده است. اصل او مبنا درست نیست که او لایسه منه الایدا. و اگر چون چه این مبنا هم درست باشد، جناب ابوالصلاح فتوا نداده است که حالا خیانت جایز است. اگر بر اساس اون روایات باشد که خذ مال ناصب اینما وجدته و وابعث الینا خمسه، رو اون معیار باشد، خب مال خود ودعی است، نه باید به نظام اسلامی برگرداند. غرض این است که در بین فقها ها یه نفر مخالف هست، اونم جناب ابوالصلاح رضوان الله علیه اجمعین، اونم مخالفتش هم با این مبناست. پس اجماعی در کار نیست که برای مصاحب جواهر بفرماید اگر اجماع نبود با مناقشه میکردیم. این اجماع نه تنها محتمل المدرک است بلکه مزنوع المدرک است، و این روایات مخصص اون اطلاقات اولیه است و جا برای مناقشه نیست. والحمدلله رب العالمین.